من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من اون فرمایش های صدر رو نمیدونم کامل دیروز گفتم یا نگفتم، یه قسمشون های صدر فرمودن که علت این که ما به اصول عقلایی لفظیه در تعیین مراد مراجعه میکنیم نه در کیفیت اراده، دو جهت داره. یه جهت طریقیت بود که دیروز توضیح دادیم، یه جهت موضوعیت بود. جهت موضوعیت منظور ایشون این بود که به هر حال سیره عقلایی موضوعش حکایت و اخباره. حکایت و اخبار از چی؟ از مراد متکلمه. یعنی علت این که ما به این اصول عقلایی لفظی مراجعه میکنیم، البته ایشون دوتا بیان دارن، خودشون میگن برگشتش به یک بیانه. اینها در حقیقت از این جهتن که عقلا این الفاظ رو خبر و اخبار از مافی الضمیر متکلم میدونن و موضوع اونها اصلا اخبار و حکایته. اخبار و حکایت از چی؟ از اینی که من گوینده داشتم همچی چیزی رو اراده میکردم. پس این اصول عقلایی لفظیه موضوعش اخبار و حکایت از اون چیزیست که گوینده اراده کرده. خب دیگه اینها اخبار از کیفیت اراده که نمیدن دیگه. یعنی شون فهمت چون موضوع اینها حکایت و اخبار از مراد متکلم است، پس دیگه نسبت به کیفیت اراده موضوع ندارن. اونجا میخواست بگه طریقیت و کاشفیت ندارن، اینجا میخواست بگه موضوع ندارن. موضوع این اصول اینه که اینها حکایت میکنن و خبر میدن و این خبر و حکایت برای ما معتبره. همیشه کلام این حکایت از مراد متکلم رو ما معتبر میدونیم. خب از کیفیت اراده رو چرا معتبر نمیدونیم؟ چون حکایت از اون نمیکنه، اصلا موضوع اینه. این فرمایش دومیست که صد میفرمانه. البته دو تا بیان خودشون میگن به یک بیان برمیگرده، روح و حقیقتش اینه. به هر حال این مسئله بود که گفته شد. به ذهن میاد آیه صدر هم تقریبا همون سیاق آیه خویی رو قبول میکنن و معتقدن که ما یه ظهوری داریم سیاقی که دلالت بر تطابق بین مرجع ضمیر رو ضمیر میکنه. به ذهن میاد همین فرمایش آیه خویی و آیه صدر درست باشه و ما به خاطر اون ظهور سیاقی میتونیم از اصالت العموم رفعیت کنیم. البته در خصوص آیه چون ادله‌ای داریم که مطلقات عام هستن، فعلا محل تردیدمون نیست چون قرائن خارجیه بر مسئله داریم، ولی اگر در جای دیگه بود به خاطر این ظهور سیاقی میتونیم رفعیت کنیم.
حالا که تو آیه قرینه داریم، هر دو حقیقت هم مجاز در استناده.
در ضمن این بحث عرض کردم یه بحثی آیه صد مطرح میکنن که به هر حال استعمالش مجازیست یا مراد جدی. اینو منتقل اصول هم داشت، آیه روحانی هم اینو مطرح کرده بودن. در اینجا دیگه باید مجاز در اسناد بگیریم، بنابراین که قرینه ای داریم. بسیار خوب، این در ارتباط با بحث قبل. اما فصل جدید و بحث جدیدی که مطرح میشه اسناد ضمیر به مرجع ضمیر. توسعی است برگشت ضمیر به مرجع ضمیر. در اونجا باید بگیم که به هر حال همه چه متعلقات رجعی و چه متعلقات غیر رجعی هن، اما توسعا متعلقات رجعی عام در نظر گرفته شده.
استخدامه
دیگه. آره دیگه. خب استخدام درست، استخدامه یعنی استعمال مطلقات و استعمال ضمیر حقیقی یا مجازی. الان بحث در اینه. الان بعولتهن رو ما استعمال حقیقی کردیم یا استعمال مجازی کردیم؟
استخدامه یعنی مجازی
دیگه. خب ممکنه مراد جدیش باشه دیگه. همینه، شما ممکنه که مراد چیز باشه، مراد استعمالیش باشه، ممکنه مراد جدیش باشه.
چجوری میشه مراد جدیش مراد استعمال
مراد استعمالیش کل مطلقاتن، مراد جدی فقط رجعیات. مثل هر عامی که تخصیص میزنید، مراد استعمالیش عامه، مراد جدیش چیه؟ مراد جدیش خاصه. اینجا با اولتهن مراد استعمالیش همه مطلقاتن، مراد جدیش چیه؟ فقط مطلقات رجعیه.
نه دال و مدلول مثل
احق و برده، نه آیه چیز گفت که عقد الحمله، آیه خویی هم گفت قرینه خارجیه، آیه روحانی هم معتقدن عقد الحمله، این که قرینه دال و مدلول.
اینجا به تر دال و مدلول علما در علما عدود در عدود، اینجا بودیم که مراد جدی خاصه، بلا اکرم العلماء گفتیم مراد جدیمون خاص باشه که معنی نداره،
به قرینه منفصل،
قرینه منفصل که
نه به قرینه منفصل نمیتونیم بگیم مراد جدیمون خاص بوده، احسن. اینجا هم به اولتهن نه احق و بردهن، نه احق و بردهن، نه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که مراد جدی از به اولتهن نه فقط مطلقات رجعی. حالا اون دیگه حرف های خوی های ناینی بود، های ناینی میگه نه خود احق و بردهن، نه های خوی میفهمن که نه. آینا اینی که میگه احق و برده، نمیگه وقتی طلاق رو گفتید با اینه دیگه احق و برده نداره دیگه، از اما قرینه دیگه نمیخوام، شما در طلاق با این که معنی نداره بگید احق و برده، وقتی بگید با اینه، اصلا با این یعنی دیگه هیچ رابطه بین این دوتا همسر وجود نداره.
با این رو رجیش کردنی در رو با این قرینه منفصلی رو ما با این رو تصویر کرد،
بله
خود این لفظ باشه به مقابل است که یعنی هر طلاق.
درسته، یعنی هم نه، حالا احکام هم لازم نیست، یعنی ما اگر گفتیم طلاق بائنی داریم، خب احق و بردهن معنی نمیده دیگه درش، ولو احکام طلاق بائن هم نگفتیم. حالا یعنی من میخوام بگم به اون کاری نداریم که این اگر باشه میشه متصل، اگر نباشه میشه منفصل، ولی بعولتهن احق و بردهن، بعولتهن ضمیر در معنای خودش استعمال شده و مراد جدیش خاص.
سوالی آقای حسینی داشتن، این خود بولتهنه اطلاق بر میتونه بگیم همین خودش دلالت میکنه بر طلاق رجعی که بعد دیگه عقد الوضع بشه، عقد الحمله بشه،
از باب این که مشتق در منقضی مجازه، و الا اگه مشتق در منقضی مجاز نباشه که نه دیگه، اگه حقیقت باشه و بولتهنه حق و برده تعبیر به بعل، درست
لفظ طلاق داریم، استعمال طلاق هم که در جدا شدن دیگه، خب دوباره بیان بعدش بگیم مولتان نبود قرینه خارجی،
نبود قرینه خارجی نکنید. ما اینجا دو تا بحث داریم، یه بحث اینی که الان مشتق استعمال شده در ارتباط با منقضی اما با قرینه، چون بحث مطلقات دیگه، مطلقات قرینه ای که منظور ما از بعوله یعنی همون بعلی که طلاقش دادید، و آن فهمن استعمال مشتق در منقضی با قرینه که اشکال نداره، یا استعمال مشتق بهتر بگم استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس، بعولتهن به لحاظ الانی که بعد از طلاقه نیست، به لحاظ اون قبل از طلاقه، به لحاظ حال تلبسه، به لحاظ حال تلبس که مشکل نداره. شما بگید زید دیروز ضارب بود، این آقا سال قبل بعل ایشون بود، به لحاظ حال تلبس که میتونید بگید بعل،
حال تلبس نیست
که چی؟
که زید مرد و او ضارب بود، ضارب بود که مال قبل ما مرد.
اینجا نیست یا کلا
اینجا میگم نیست دیگه طلاق،
نه بعولتهن نه یعنی به لحاظ حال تلبس گفتیم بعولتهن نه، نه نه این که تعبیر به بعل، یعنی این که ما گفتیم اینا بعلن به لحاظ اون زمان بعلشون بوده، نه نه حکم لازم نیست، ما میخوام بگیم الان که به آقای زید گفتیم شوهر خانم فلانی، این شوهر بودن به لحاظ یک ما قبله،
اینو گفتن آقای نسبت به مشتقات متفاوته، بعضی ملکه یه بعضی چیه، این مختلف میشد دیگه نتیجه
اونجا، نه نه غیر از اون ملکه و اینا، اون غیر از این که مبدا چیه، نکنید اگر بگیم این آقای فلانی شوهر خانم فلانیه، یا شوهر خانم فلانی بود، اگر این شوهر بودن و به لحاظ حال تلبس بگیم میگن حقیقته، به لحاظ الان حقیقت نیست. مثل اینکه بگید ایشون شوهر خانم فلانی بود، این میشه حال تلبس دیگه. الان میگید شوهر خانم فلانی، ولی میگید شوهر خانم فلانی بود، وقتی میگید بود خب بله حقیقت دیگه بود، این حال تلبس. بعولتهن، اینو میبخشید، اینو یادتونه که مرحوم آخون در ارتباط با لا ینال عهد الظالمین گفت که ظالمه به لحاظ حال تلبس، یعنی اون کسی که، البته چند تا گفت، گفت اگه کسی در عمرش آنن ما ظالم بود دیگه همیشه، ولی خب ظالم بود به لحاظ حال تلبس دیگه، الان که ظالم نیست. نه نسبت به اولتون، نه این خلاف سیاق نیست،
نه اولتون رو حال تلبس بگیریم، احق و برادرن رو حال حاضر بگیریم،
نه انتصاب بعل به اینها به لحاظ حال تلبسه، ولی موضوعش فعلیه. به عبارت دیگه مثل اینه که بگیم اونهایی که قبلا شوهرانشون بودند الان احق و بردهن، نه بولتوهن، نه این استناد حال تلبس رو میگم، اونی که قبلا شوهر این خانم بوده احق و بردهن است به لحاظ حال تلبس این میشه. خب ما میخوام بگیم مطلقات قرینه است، مطلقات قرینه ای که وقتی میگیم بعولتهن، نه یعنی اونایی که شوهرشون بودن، نه اونایی که شوهرشون هستن.
حجو فرد انقضای مدت رجعه همین حرف میزنیم
که بعولتهن، نه
طلاق رجعی احق و بردهن،
نه احق و بردهن رو نمیگیم، ولی بازم تعبیر به بعولتهن نمی کنیم، تعبیر به بعولتهن نمی کنیم، تو آیه شریفه اومده دیگه، باز تعبیر به بعوله شده، تعبیر به بعل شده، این تعبیر به بعل میشه به لحاظ حال تلبس. البته خب بعل که مشتق اصولیه، مشتق لغوی نیست. بفرمایید. جناب آقای برزگر نوشتن چگونه وقتی حکم جمله دوم با جمله اول متفاوت است ظهور سیاقی درست میشه، چرا در جمله اول به اصالت العموم تمسک نکنه؟ خب ظهور سیاقی ضرورتاً در حکم واحد نیست، یعنی ممکنه حکم متعدد باشه ولی ظهور سیاقی هم باشه. ظهور سیاقی در بحث ما نسبت به عقد الوضع، نه نسبت به عقد الحمل، یعنی سیاق میگه موضوع این دوتا محمول یکیه، ضمیر و مرجع. پس ما سیاق رو گاهی وقتا در عقد الوضع داریم، خب بله حکم هم علی القاعده متفاوته. سیاق در عقد الوضع یعنی ظهور اینه که موضوع حکم اول و موضوع حکم دوم یکیه. بعد بسیار خوب، این از بحث گذشته بود. اما بحث بعدی عبارت است از تعارض مفهوم با عموم. اگر ما عمومی رو از منطقی فهمیدیم، مفهومی معنای خاصی رو افاده کرد، آیا میتونیم ما به وسیله مفهوم عام رو تخصیص بزنیم؟ آیا مفهوم بر عموم میتونه مقدم بشه یا نمیتونه مقدم بشه؟ البته صور تعارض مفهوم با عموم فقط انخص مطلق نیست، ممکنه انخص منوج هم باشه. ما اگر دو تا منطق انخص منوج داشته باشه بر اساس همون قوانین و قواعدی که در انخص منوج گفت باشون رفتار میکنیم. حالا اگر مفهوم با یه عامی بود، عام مقدمه یا مفهوم مقدمه؟ این مسئله است که محل بحث ماست. پس محل بحث ما تعارض عام و مفهومه. این تعارض ممکنه تعارض بدوی باشه، ممکنه تعارض مستقر باشه. وجه تردید و تأملم اینه که با توجه به این که عام دلالتش منطقیه و مفهوم دلالتش مفهومیه، بگیم کلن دلالت منطقی بر دلالت مفهومی مقدمه، این وجه تأمله. حالا بیشتر توضیح میدم، میخوام فقط خواستگاه بحث رو عرض کنم. علت این هم که در اینجا بحث شده به خاطر اینکه یک طرفش عام بوده و الا این بحث اساسا بحث تعادل تراجیحه، بحث عام و خاص نیست. بحث اینه که تعارض منطوق و مفهوم، آیا منطوق ترجیحی بر مفهوم داره یا ترجیحی نداره. مثلا اگر ما گفتیم که ازهر بر ظاهر مقدم میشه، میتونیم بگیم کلن منطوق ازهر است و مفهوم ظاهر است. پس ما یه قاعده داریم، تقدم ازهر بر ظاهر، منطوق دلالتش ازهر، مفهوم ظاهره، همیشه منطوق بر مفهوم مقدمه. یعنی من میخوام بگم که اساسا این بحث رو ما باید در تعادل تراجیح مطرح کنیم، ولی چون گاهی از اوقات منطوق ما عامه و مفهوم ما خاصه، آیا ما میتونیم عام رو به وسیله خاص تخصیص بزنیم یا نه، که تو این قسمتش عموما تردیدی وجود نداره، بیشتر در عامین من وجه تردید وجود داره. به نظر من بهترین جای طرح این بحث تعادل تراجیحه و اینجا باید با یه زحمتی واردش کنیم در بحث عام و خاص. ولی خب آقایون چون اینجا بحث کردن، من به تبع اینجا بحث کردم. فرمایش مرحوم آخون اینه که در مفهوم موافقت بحث نیست، همه بحث در مفهوم مخالفت. ایشون میفهمن بحثی نیست که اگر مفهوم موافقی با عام میتعارض کرد، مفهوم موافق مقدمه بر عام میشه. همه بحث در مفهوم مخالفته که آیا مفهوم مخالفت هم مقدم میشه یا مقدم نمیشه. آیا نائینی بدین مناسبت وارد یک توضیح و تفصیلی نسبت به مفهوم موافقت شدن؟ چون اگه یاد شریفتون باشه، بحث مفهوم موافقت رو آخون در بحث مفاهیم مطرح نکرد، یعنی به عنوان یک سرفصل مستقل. آقای نائینی اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن، چون بحث مفهومه، باز آقایون هم میگن که این حرف نائینی مال اینجا نیست، باید بره تو مفاهیم بحث بشه. آقای نائینی اینو بحث میکنن که مفهوم موافقت میتونه مفهوم اولویت باشه، میتونه مفهوم اولویت نباشه. چون الان خیلی وقتی میگن مفهوم موافقت، میگن مفهوم اولویت، مفهوم اولویت یک قسم از مفهوم موافقته. آینا این اینجا بحث میکنن که اصلا ضابط مفهوم موافقت توافق با اون منطوق ما سلبن و ایجابنه، توافق در حکمه، اما اینکه اولا باشه یا اولا نباشه، این مقوم مفهوم موافقت نیست. به خاطر این آینا اینی میفهمن در مفهوم موافقت ممکنه که مساوی باشه، اصلا با منطوق مساوی باشه، اولویت نداشته باشه و میتونه اولا باشه. این فرمایشی است که ایشون مطرح میکنن. البته تعریف مرحوم نائینی مورد اتفاق نیست، ولی از کلمات آیه صدر استفاده میشه که نه، آیه صدر هم حرف آیه نائینی رو در مفهوم موافقت میپذیرن. یعنی ایشون هم دو قسم مفهوم موافقت میشناسن، یه مفهوم موافقتی که مساویه با منطوقه، یه مفهوم موافقتی که مساوی نیست. مثلا اگر مولا بگه لا تشرب الخمر لاسکاره یا لانه مسکر، ما میفهمیم فقا هم که خلاصه مسکره نباید بخوریم، خب میشه مفهوم موافقت به قول مرحوم نائینی. چرا مفهوم موافقت؟ چون فقا هم مثل خمر مسکره. منطوق ما که بود لا تشرب الخمر، یعنی نگفتن لا تشرب الفقا، ولی وقتی گفتن لاسکاره یا لانه مسکر، ما میفهمیم که خب پس هر چیزی که مسکره اینطوریه، ولی هیچ اولویتی نداره عدم شرب فقا نسبت به عدم شرب خمر. این خودش مفهوم موافقت. البته مرحوم نائینی، شما اینو میگم که حتما خودتون مراجعه کنید دیگه، ما همه چیزو نمیتونیم اینجا بگیم چون خیلی طولانی میشه. مرحوم نائینی به لحاظ مقام اثبات بین لا تشرم الخمر لانه مسکر و لا تشرب الخمر لاسکاره تفاوت قائله. این تفاوتی است که مرحوم نائینی میگه. خب حالا از فرمایش مرحوم نائینی یه نقبی بزنم به این که در هر جا که ما علت مصرح نسبت به حکم داریم، اینجا ما میتونیم بگیم که این از قسم مفاهیمه. حرف نائینی تقریبا به این نتیجه منجر میشه که این خودش میشه مفهوم دیگه، همون مفهوم موافقت میشه. بگیم این کلام به مفهوم موافقت دلالت بر حرمت یا وجوب میکنه. این همون بحثی است که بعضیا تحت مفهوم تعلیل مطرح کردن، یادتونه؟ در ارتباط مفهوم تعلیل. البته مفهوم تعلیل دو تا بحث داره. یه بحث اینه که وقتی میگن لا تشرب الخمر لانه مسکر، معناش اینه که غیر مسکر حرمت شرب خمر نداره، یه معنی سلبی داره یه معنی ایجابی داره، یعنی هر چیزی که مسکره شرب خمرش حرامه. که الان منظور مرحوم نائینی از مفهوم موافقت بحث ایجابیه، که عده‌ای میخواستن بگن که مفهوم تعلیل رو باید مستقل بحث کنیم، هر وقت برای حکم ما علتی ذکر شد خود اون علت دارای مفهومه و ما میتونیم از بحث مفهوم تعلیل صحبت بکنیم. بسیار خوب، این فرمایش مرحوم نائینی، حالا اینو مراجعه کنید خوبه. آخون میگن که ما در مفهوم موافقت جای تأمل و تردید نداریم، یعنی کسی تردید نکرده که مفهوم موافقت مقدمه بر عموم میشه و تمام بحث در مفهوم مخالفته. سخن اینه که چرا کسی در مفهوم موافقت تأمل و تردید نداره و در مفهوم مخالفت تأمل و تردید داره. عده‌ای گفتن که چون مفهوم موافقت به دلالت عقلیه و دلالت عقلی مقدم بر دلالت نفسیه. وقتی گفتن لا تقل لهما اوف، عقل میگوید پس ضربشون به طریق اولا حرامه. حالا این مثالشون یه آقای بزرگواری زده در کتابش میگه اگر ما یه دلیلی داشتیم که جایز است آدم اقارب خودش رو بزنه، لا تقل لهما اوف آیا بر اون عموم مقدمه یا نه؟ این دیگه خیلی فرضیه، عمومش خیلی فرضی است که آدم جایز اقارب شو بزن. این لا تقل لهما اوف مقدمه، یعنی ضرب پدر و مادر جایز نیست و حرامه، میتونه اونو تخصیص بزنه یا نه؟ گفته شده که خب این دلالت دلالت عقلی است، دلالت عقلی بر دلالت لفظی مقدمه. ما عام را از چی میفهمیم؟ از لفظ میفهمیم. اما حربت ضرب را از چی فهمیدیم؟ از عقل فهمیدیم. خب دلالت عقلی مقدمه بر دلالت لفظی. خب این نکنید نائینی بود که دو قسم ساخت، من اینو تذکر میدم. آخون اصلا اشاره نکرد که ما قسم مساوات هم داریم، اصلا هیچی نگفت. کما اینکه الان خیلی ها وقتی میگید مفهوم موافقت، میگن اون مفهوم اولویت یا قیاس اولویت، درسته؟ یعنی مفهوم موافقت اون قسم مساوی رو براش نمیشناسن. به هر حال این حرف حرف مرحوم آخون نبود. آخون در این جهت ساکت بود، یعنی هیچ مطلبی رو نداشت و فقط آخون اشاره کرد که در مفهوم موافقت بحث نیست. این توضیحی که مطرح کردم آقای خویی گفتن که به هر حال در مفهوم موافقت عده‌ای به خاطر عقلی بودن گفتن که به هر حال در این شکی نیست. ولی اجازه بدید که من باز به خواستگاه بحث اشاره کنم تا ببینیم اصلا بین مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تفاوتی هست یا نیست. ما از طراحان این بحث ممکنه سوال کنیم که مفهوم و منطوق هر دو ظهورند، پس چون هر دو ظهورند چرا شما تردید کردید که آیا مفهوم بر منطوق مقدمه یا مقدم نیست، با توجه به این که هر دو ظهوره؟ اونا در جواب میگن فرق ظهور منطوقی و ظهور مفهومی اینه که ظهور منطوقی اصلی است و ظهور مفهومی تبعی است. ظهور منطوقی اصلی است و ظهور مفهومی تبعی است و همیشه ظهور اصلی مقدمه بر ظهور تبعیه. خب اصلی و تبعی رو که یادتونه دیگه، آخون در کفایه مطرح کردن. خب دو تفسیر که من یقینا یادم میاد که آخون مطرح کرده، تردید کردم که در اصلی و تبعی سه تفسیر گفتیشون یا دو تفسیر، ولی دو تفسیرش رو یقینا آخون مطرح کرد که منظور از اصلی و تبعی چیه. خب میگن که ظهور مفهومی ظهور تبعیه، اما ظهور منطقی چیه؟ یه ظهور اصلیه. بعضی ها به عنوان یک مثال خیلی روشن برای ظهور اصلی و تبعی به همین منطق و مفهوم مثال میزدن. خب میگن ظهور اصلی مقدمه بر ظهور تبعیه. ما الان تردیدمون از اینه که اگر تعارضی بین ظهور اصلی و تبعی شد، ظهور تبعی رو مقدم کنیم یا ظهور اصلی رو مقدم کنیم. پس خاصگاه این بحث چی بود؟ خاصگاه یعنی انگیزه، یعنی علت این که این بحث پدید اومد چی بود؟ این بود که گفتن خب ظهور مفهومی تبعی است، ظهور منطقی اصلی است، تردید بین ظهور اصلی و ظهور تبعی. آی خویی در جواب این تأمل و تردید میفهمن که خب ما هم که گفتیم ظهور مفهوم به خاطر خصوصیت مستتبعه در کلامه، مگر ما نگفتیم که جمله شرطیه بر معنا و خصوصیتی دلالت میکند که لازمه معنا و خصوصیت مفهومه. چی بود اون معنا و خصوصیت؟ اینو آخوندم گفت دیگه، گفت که مفهوم عبارت است از اون لازمه خصوصیتی که در کلام هست، خصوصیت مستتبعه رو ما میگیم مفهوم. گفتیم منطوق ما دلالت میکند که این شرط علت انحصاری است، این دلالت علت منطوقیه. خب حالا اگه این شرط علت انحصاری باشه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در فرض انتفاع شرط جزا چیه؟ جزا منتفی، همین مفهومی که ما میگیم انتفاع اندل انتفاع. پس اصلا مفهوم ما که انتفاع اندل انتفاع باشه، این لازمه مفهومه. پس یه خصوصیتی هست که منطوق بر او دلالت کرده و ما خب آی خویی میخوان بگن که پس مفهومم دلالت منطوقیه دیگه. اگر منطوق کلام بر اون خصوصیت دلالت نکنه که ما انتفاع اندل انتفاع نمیفهمیم. پس چه؟ پس هیچ فرقی بین دلالت منطوقی و دلالت مفهومی نیست. چرا نیست؟ چون دلالت منطوقی از منطوق میفهمیم، دلالت مفهومی رو از منطوق میفهمیم. چجوری از منطوق میفهمیم؟ از او علت انحصاری، همون خصوصیت که علت انحصاری مستتبعه، ملازمه با چی؟ ملازمه با انتفاع اندل انتفاعه. آقای خویی میخوان بفهمن این وجه و این خواستگاهی که برای این بحث مطرح کردن، این خواستگاه درست نیست. تا آخر هم ایشون نتیجه بحثشون این حالا عنوانم میکنن که فرقی بین دلالت منطقی و مفهومی نیست، تا همین اون قواعدی که ما در دلالت منطقی میگیم در منطق و مفهوم هم همون قواعد حاکم و ساری است. خب حالا من الان میخوام برگردیم به کلام آقای خویی. این کلام آقای خویی بود، ولی در کلام آقای خویی این بود که اونی که منطق دلالت میکنه مستقیما انتفاع اندل انتفاع نیست، او بر یه چیزی دلالت میکنه که لازمش انتفاع اندل انتفاعه. یعنی مثلا جمله شرطی دلالت میکنه بر علت انحصاری، حالا که دلالت کرد بر علت انحصاری، لازمه ی علت انحصاری میشه انتفاع اندل انتفاع. خب این لازمه دلالت عقلی یا دلالت لفظیه؟ خب میشه گفت این چیه؟ میشه گفت دلالت عقلیه، میشه گفت دلالت لفظیه، چون دلالت التزامی خودش یکی از اقسام دلالت لفظیه. البته یه دعوا کلن در دلالت لفظی وجود داره، بعضی کلن دلالت التزامی، کلن دلالت التزامی رو دلالت عقلی میدونن، میاسن دلالت التزامی از اقسام دلالت لفظی نیست بلکه یه دلالت عقلیه و تسامحاً بهش میگیم دلالت لفظی. من به اون دعوا کاری ندارم. چرا؟ اون تفصیل هست، اون تفصیل بیان بالمعنی الاخص هم هست. حالا ما حتی بیان بالمعنی الاخص آن میگن، حتی در بیان بالمعنی الاخص این دلالت دلالت لفظی نیست، این دلالت عقلیه. یه اختلافی است که تو اصولم جست گرفته مطرح کرد. خب اجازه بدید دوباره برگردیم. این حرفی که آقای خویی زدن دلالت نکرد که دلالت مفهومی دلالت تبعی نیست. آقای خویی گفتن این که گفتن این دلالت اصلی اون دلالت تبعی، نه، هر دو دلالت منطقیه. خب بله دلالت منطقی اما دلالت تبعیه. دلالت منطقی اصلا یکی، اون دو تفسیر دلالت اصلی و تبعی که عرض کردم آخون گفت، آخون گفت که دلالت اصلی و تبعی یه تعریفش اینه که اصلی و تبعی در مقام ثبوت است، یه تعریفش اینه که اصلی و تبعی در مقام اثبات است، که ایشون تقریبا، حالا دوباره من مراجعه نکردم، از قدیم یادمه که ایشون در مقام اثبات میگه تعریف درستیه، میگه اصلا اصلی و تبعی در مقام ثبوت محل بحث ما نیست. اصلی و تبعی در مقام ثبوت یعنی به مناسبت مثلا طهارت این موضعی که نجس بوده، ما گفتیم که اطرافش هم حالا که پاکش کردیم هر چیزی که به خاطر این نجس شده پاک شده، این میشه طهارت طبعی. حکم گاهی وقتا همینطور طبعیه، یعنی ما به مناسبت این که اینو واجب کردیم مقدماتش هم واجب کردیم، بس وجوب مقدم میشه چی؟ میشه یک وجوب طبعی. تمام وجوبات غیری یک وجوب طبعی هن. یعنی اگر شارع مقدمات یک چیزو واجب کرد به تبع اصل واجب کرد. آخون میگه منظور ما از اصلی و طبعی، اصلی و طبعی در مقام ثبوت نیست، بلکه منظور اصلی و طبعی، اصلی و طبعی در مقام اثباته. چون اگر منظور از اصلی و طبعی، اصلی و طبعی در مقام ثبوت باشه، اگر از شما بپرسن نسبت واجب طبعی و واجب غیری چیه، شما چی میگید؟ هم واجب غیری میگید، هر واجب غیری واجب طبعی دیگه. خب آخون گفت پس اصلی و طبعی در مقام اثبات. در مقام اثبات یعنی ما در حقیقت یه حکمی رو بیان کردیم که به تبع شما یه حکم دیگه رو فهمیدید، ولی اون حکم دومی که فهمیدید استقلالاً واجب کردیم نه غیرین. پس تبعی مرادف با غیری نیست. ممکنه اون حکمی که شما واجب کردید دومی، اون حکم رو ما استقلالاً واجب کردیم، اما بیان ما چی بود؟ بیان ما یه جوری بود که ما اون حکمه رو گفتیم، بعد این حکمه هم فهمیده شد دیگه در کنارش. خب این تعریف طبعی است. حالا با این تعریف طبعی جناب آقای خویی وقتی که منطوق ما اومده گفته این علت منحصره است، نگفته انتفاع اندل انتفاع، انتفاع اندل انتفاع یعنی اونی که ما از مفهوم میفهمیم، این در حقیقت یه حکم طبعیه. پس این آقایانی که گفتن اصلی و طبعی در صغرای مسئله مشکل نداشتن، بله خب دلالت مفهوم طبعی، دلالت منطوق چیه؟ دلالت منطوق اصلیه. خب حالا که دلالت او طبعی و دلالت این اصلیه، شما کبرا رو بحث کنید که نه دلالت اصلی ترجیح بر دلالت طبعی نداره، یا نه دلالت اصلی ترجیح داره چون دلالت اصلی ازهر از دلالت طبعیه. نکنید من گفتم اونایی که تردید و تأمل دارن میخوان بگن که به هر حال یک ظهور قوی تر از ظهور دیگه، ما همیشه ظهور اقوا رو مقدم میکنیم بر ظهور ازهر. خب دلالت اصلی اقواز از دلالت طبعی. وقتی که مولا اومده حکم یه مسئله ای رو استقلالا بیان کرده، ظهور این که قوی تره تا این که حکم یه مسئله ای رو به تبع مطرح کرده، یعنی به تبع یه حکم دیگه مطرح کرده.
با این تفصیل تفصیل بین موافق و مخالف
هم. الان باز به موافق و مخالف هم میرسیم. یعنی من خواستم بگم یه اصلی و طبعی که آقای خویی گفتن البته خیلی تغییر روشن نیست، یعنی ولی ظاهرش اینه که ایشون میخوان بگن که نه این حرف صغرا نداره اینجا چون هر دو به منطوقه. خب حالا برگردیم اون تفصیلی که بین خلاصه مفهوم و منطوق میداد، مفهوم موافق و مخالف میدادن، که گفتن مفهوم موافق در حقیقت دلالت عقلی است و مفهوم مخالف. خب اگه این خصوصیت مستتبع این باشه که مفهوم مخالف هم شد یه دلالت عقلی دیگه. البته آیه صدر بحث کردن که هر دلالت التزامی مفهوم مخالف هست یا نیست، یادتونه اینو که آیا هر دلالت التزامی مفهوم مخالف هست یا نیست، این آیه صدر بحث کردن. آیه صدر گفتن که مفهوم مخالف یک قسم از اقسام دلالت التزامی هست، ولی هر مدلول التزامی رو ما مفهوم مخالف نمیتونیم بنامیم، یادتونه تو بحث مفاهیم گفتیم اینو. خب حالا با توجه به این نکته که مطرح شد، خب پس مفهوم مخالف هم عقلیه، مفهوم موافق هم عقلیه، پس چه ترجیحی مفهوم موافق بر مخالف داره که آخون میگه مفهوم موافق جای تردید نیست و همه قائلن و در مفهوم مخالف بحث دارن، هر دوشون که عقلیه؟ این سوالی است که وجود داره. اما جواب چی میفهمه؟ پس باشه برفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.